ولی خب روی دیگر موضوع این هست که به هر حال اقتدار این نهادها در حالا کل جوامع بشری، حالا ایران هر
بله
کشور
بله
دیگه،
بله
زیر سوال رفته، کم رفته. همون نهاد آموزشی که شما میفرمایید، خصوصا حالا حتی اگر دوران کرونا هم نداشتیم، باز همین روند رو در واقع طی می‌کردیم که یک مقدار زیادی از بار آموزش، وظایف آموزشی از عهده نهادهای رسمی، چه حالا رسانه باشه چه مشخصا نهاد آموزش پرورش، از اونها گرفته میشه و میره توی حوزه‌های دیگه.
با شیب کمتر، البته با
شیب کمتری،
بله.
ممکن بود اگر کرونایی نداشتیم شیب این ماجرا کمتر
درست
می بود. منتها در دوره کرونا که بحث آموزش مجازی و نمیدونم دوره‌های مجازی، بحث‌های مجازی به شدت در واقع زیاد شد. اینو توی رسانه هم می‌بینیم. در دوره کرونا خب مردم نیاز به سرگرمی و اینها داشتن، همین پلتفرم‌های پخش ویدیویی خانگی
بله،
چقدر
بله.
اون موقع ریشه دووند و مورد استفاده قرار گرفت. مقصودم اینه که به هر حال یک بخش قابل توجهی از بار آموزش و حالا فرهنگ سازی از عهده نهادهای رسمی خارج شده. الان آموزش خب چقدر سایت های آموزشی داخلی و خارجی داریم که حتی مدرک رسمی ارائه میکنن،
درسته،
تو هر حوزه ای.
بله.
توی رسانه ما انواع رسانه های مختلف رو دسترسی داریم که بتونیم اون مواد مصرفی رو داشته باشیم. البته اینو هم بگم که لزوما هم این نیست که ما اختیار تام رو داشته باشیم. ممکن حالا یک جایی یک چیزی ترند بشه یا مثلا با توجه به این الگوریتم هایی که توی پلتفرم های اجتماعی وجود داره به ما در واقع خورونده بشه، آره ترجیح میدم بگم خورونده بشه و ما بریم اونو دنبال کنیم. بنابراین نهاد آموزش اون جوری که سابقا بود، شاید 2 دهه پیش 3 دهه پیش، اونجوری دیگه نیست.
بله.
یک اقدامات دیگری باید کرد. اون باز عرض کردم به خدمت شما که اون سرعت ورود انواع تکنولوژی ما رو دچار یک در واقع اختلال های اجتماعی در دنیای واقع کرده و شاید بشه گفت با همون تعاریف در واقع کلاسیکی که در جامعه شناسی وجود داره بگیم همون تأخر فرهنگی. منتها یک روی دیگره این کار خود ما هستیم به عنوان اعضای جامعه.
بله.
به عنوان مثال همون موبایلی که شما مثالشو فرمودید، دانش آموز در خانه از شاد استفاده میکنه، خب من ممکنه سر کلاس باشم، استاد داره صحبت میکنه، حالا دو حالت وجود داره، من گوشیمو در میارم توی اینترنت جستجو میکنم اون مبحثی که استاد گفته، کتابی که معرفی کرده.
بله.
منتها اون استاد ممکنه فکر کنه که من دارم بی توجهی میکنم به صحبت اوشون، یا واقعا حتی ممکنه که من صحبت‌های استاد برای من خسته کننده باشه، تکراری باشه، حالا به هر دلیلی، و پناه بیارم به تلفن همراه هم. لذا مقصودم اینه که باید یک باز تعریفی توی رفتارهامون بکنیم، چون که در واقع این وسایل جدیدی که به ما اضافه شده، حتی صرفا هم خود تلفن همراه نیست، ساعت‌های هوشمند،
بله،
هنسفری‌هایی که هست، ممکنه من هنسفری توی در واقع گوشهام باشه و شما فکر کنید که من دارم به موزیک گوش میدم و صحبت شما رو نمیشنوم یا بی توجهی میکنم. بنابراین به نظرم یک مقدار از سطح در واقع خرد باید شروع بکنیم، همین روابط روزمرهمون باز تعریف بکنیم، که لزوماً تلفن در جمع همراه داشتن به این معنی نیست که داره یک در واقع فابینگی صورت میگیره، یک بی توجهی به واسطه مشغول بودن به موبایل صورت میگیره. از طرف دیگه باز هم باید خب برای خودمون یک فضاهایی رو تعریف کنیم که موبایل رو بگذاریم کنار. مثلا من دیدم توی همین فضاهای مجازی،
بله،
بعضی عنوان میکنم ما رسم مهمانی های خانوادگیمون یا دور همیهامون اینه که همون اول تلفن های همراه در واقع بقیه رو جمع میکنیم.
با اجازت اونجا به شکوهی یک رفت و برگشتی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت دوستان عزیز شنونده، فرهنگ سرای گفتگو ادامه خواهد داشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. اگر همین الان شنونده این صدا هستید، برنامه فرهنگ سرای گفتگو رو داریم به شما تقدیم می‌کنیم. در ساحت و رویکرد فرهنگ استفاده از تلفن همراه در جمع، نگاه بر ممنوعیت‌ها تا عرف‌های اجتماعی، آن چیزی است که محور اصلی این گفتگو هست و شکل‌گیری این گفتگو هم جزء مطالبات و پیامک‌های مختلف و متعددی بود که شما با ما برای یک بحث تخصصی در میان گذاشتید. از یکی از پژوهشگران خوب و خوشنام کشورمون در عرصه مسائل اجتماعی و یک کنشگر اجتماعی جناب آقای شاهین شکوهی هم در استودیو میزبانی میکنیم. فصل نخست یک نگاهی شاید کوتاه تاریخ وار داشتیم و بعد بحث آسیب شناسی رو من مطرح کردم. جناب شکوهی با ادله‌ای که آوردند الزاماً نگاه آسیب شناسی با سنت‌های آشنای ما مثل رسانه، مثل نهاد آموزش پرورش، مثل خانواده رو نیازمند لزومی باز تعریف دانست، چون شاهد تغییر قدرت تأثیرگذاری این دست از نهادها هستیم. فصل دوم رو بنا گذاشتیم بر همین مؤلفه باز تعریف. چون نماینده جناب شکوهی عزیز الان در حال حاضر از بدنه وزارت آموزش پرورش نداریم، من تمنا میکنم تعریف شما رو برای لزوم این بازتعریف از نهاد خانواده شروع بکنیم که دیگه نیازمند یک نماینده نیست. من یک نماینده از یک خانواده، شما یک نماینده از این خانواده و خیلی راحت‌تر میتونیم صحبت کنیم. در یک خانواده که صاحب فرزند هست، از یک زن و شوهر جوان که به هر حال اونها هم بخشی از زندگیشون در همین فضای مجازی است، برای اینکه میگم اون دست از تنش‌های اجتماعی ایجاد نشه، نقطه باز تعریف شما از کجا لحاظ میکنید؟
عرض به خدمت شما، من اینجوری تصور میکنم که خود خانواده رو باید یک بازنگری کنیم، خود مفهوم خانواده.
بله. خب
خانواده اون جوری که ما طبق نگاه سنتی بهش نگاه میکردیم یک نهاد مقتدر کنترلگر، دیگه اون خانواده رو نداریم و دیگه در جامعه امروزی هم پذیرفته نمیشه. شما چقدر از گلایه های در واقع جوانان نوجوانان رو میبینید که ممکنه از تصدیگری های خانواده در واقع شکایت کنن. نکته بعد اینه که به هر حال ما وارد یک جامعه فردگرا شدیم، یعنی هر چه در جامعه فردگرایی زیاد می شود، اون نهادهای سنتی جمعی که ما داشتیم خود به خود اقتدارشون کاسته می شود. شاید بگم که بهتر اینه که بگم مشارکتی تر می شود، یعنی باب گفتگو رو باز می کنه. سابقا اگر که پدر متصدی کامل بود می گفت که همین که من گفتم و بس، الان ممکنه شاید در واقع شکل‌گیری گفتگو باشیم. بله. و این خیلی نکته مهمیه. نکته دیگر خود اقتصاد خانواده است. خب در شرایط در واقع دشواری های اقتصادی که داریم، پدر مادر مجبورن حالا تک شغله، دو شغله، حالا حتی سه شغله بیرون کار بکنن، خب خود به خود فرزند مورد بیتوجهی واقع میشه. از سوی دیگه ما مبحث در واقع تک فرزندی و حالا نهایتا دو فرزندی هم داریم. خب کسی که توی خونه نشسته، پدر و مادر بیرون هستن و تک فرزنده، خب چاره دیگری نداره جز پناه بردن به حالا یا بازی‌های کامپیوتر یا در واقع موبایلش. لذا این راب این باز تعریفی که میگم یک مقدار از این جهت هست که بعد به نوعی روی مشارکتی شدن الگوهای کنش در خانواده در واقع.
مثالی میتونید بزنید برای این جنس مشارکت؟
بله، عرض بخدمت شما. خب من یک نکته دیگری رو اضافه میکنم و بعد وارد این موضوع میشه. خب اون جامعه نمایشی رو که گفتیم، الان خب با ورود این، خصوصا از وقتی که تلفن‌های همراه دوربیندار شده، شبکه‌های اجتماعی تصویر محور رو ما داریم، وارد یک جهان در واقع بصری شدیم.
بله.
من اگر اینجا توی برنامه شما حاضر شدم، احساس میکنم این کافی نیست، من حتما باید یک عکس، سلفی، حالا هر چیزی از اینجا داشته باشم که بتونم به بقیه نشون بدم.
متوجه.
من هویتم باید دیدنی بشود، من نمایش دادنی هستم. لذا شما میدید مثلا در یک تئاتر یا کنسرت کلی هزینه کردن افراد که اونجا حضور داشته باشن، منتها به جای اینکه لذت ببرن از اون منحصر به فرد بودن اون اثر، دارن فیلم میگیرن به بقیه نشان بدهن.
ولی درسته. بله.
آره. یعنی این جهان امروز انگار از ما اقتضا میکنه هر چیزی رو در واقع بصری ببینیم. خوب انگار دوست داریم به بقیه در واقع نشان بدهیم. و این هم نکته‌ای که وجود داره، ما در واقع مختار کامل نیستیم. همین در واقع بصری محوری که عرض میکنم خدمت شما، چقدر در واقع اقتصاد توجه داره مورد استفاده قرار میگیره. یعنی ما داریم یک کار عاطفی رایگان برای دیده شدن در واقع محصولاتی انجام میدیم که سودش و حالا مزایاش گیر کسان دیگری میاد. کلیپ های تبلیغاتی یا طنز که معمولا همه اینها به نوعی هدف در واقع تجاری دارن، حتی اگر توی اون ویدیو در واقع هدف تجاری وجود نداشته باشه، اول آخر این هست که اون صفحه با افزایش بازدیدهاش میتونه در واقع تبلیغات بگیره و ما نمونه های این رو میبینیم. چقدر از همین راه دارن حالا پول های زیادی رو به دست میارن و بعد هم خب راهشون کلا از جامعه جدا میکنن. خب در یک اینجور فضایی که هستیم، یک حالا اعتیادی هم، البته اعتیاد مفهوم خیلی پیشین تریه تو جهان مدرن، همه چیز قابلیت در واقع استفاده اعتیادگون پیدا کردن. از چه موقعی که در واقع کامپیوتر وارد شد، ما مبحثی رو داشتیم به نام اعتیاد به کامپیوتر، بعدتر اعتیاد به موبایل یا شبکه‌های اجتماعی، و الان همون فابینگ و همون بحث در واقع نوموفوبیا که خدمت شما عرض کردم. خب در یک اینجور وضعیتی هستیم که ما در یک چارچوب‌های قرار گرفتیم که مجبور می‌شویم از تلفن همراه استفاده کنیم. بعضاً حتی اگر تلفن همراه رو در واقع نداشته باشیم، نمیتونیم خیلی از خدمات اجتماعی رو حتی استفاده کنیم. همین بحث دولت هوشمند و دولت الکترونیکی که آمده توی آموزش‌های مجازی، خیلی بخش بسیار بسیار عمده از زندگی ما در واقع به واسطه موبایلمون داره انجام میشه، و همونجور که گفتم یک جهان زندگی موازی یا حتی زمینه زندگی ما شده. لذا این که مثلا تصور کنیم لزوماً داشتن موبایل یا سرک کشیدن توی موبایل توی جمع یا استفاده زیاد از موبایل در واقع یک پدیده بد هست، این رو یک مقدار بعد در واقع از این فاصله بگیریم. الان میدونید که با موبایل زبانهای انگلیسی یاد میگیرن، مدرک دانشگاهی، خیلی از کارها رو روزمره رو با این انجام میدن. به جای این در واقع یک فضاهایی رو برای خودمون حریم بندی کنیم. بله. یک جمعهای خانوادگی پیش میاد، با خودمون قرارداد ببندیم که در جمعهای خانوادگی که در واقع گفتگو میشود اینها، موبایل رو کنار بذاریم. البته این یه پدیده جدیدم لزوما نیست، خب قبل تر هم بوده. روزنامه مثلا تو یک جمع خانوادگی یک نفر روزنامه دستش بوده میخونده و عرض به خدمت شما بقیه فکر میکردن که این سرش توی روزنامه است، یا دیدن در واقع تلویزیون. ما یه کاری رو که از خودمون میتونیم شروع کنیم اینه که یک جمعهایی رو جمع بدون موبایل داشته باشیم، جمع دوستانه است توی کافه، خانه، هر جای دیگری. نکته بعد این که یک بازتعریفی هم روی این بکنیم که لزوماً سرک کشیدن توی موبایل،
بله،
عرض به خدمت شما، یک پدیده بد یا یک بی احترامی به فرد مقابل نیست. میتونیم پرسش بکنیم.
بسیار عالی. من نگاه متفاوت شما رو جناب شکوهی دوست داشتم، نمیگم تام و تمام، در مقام شنونده الان دارم عرض میکنم، نه کمترینی که افتخار اجرای این برنامه رو، نمیگم تام و تمام هم عرض هستم، شاید به خاطر اینکه من و شما از دو نسل متفاوتیم، اما نگاهتون بسیار برای من جذاب بود، از این جهت که فارغ از اینکه ما بخواهیم طبق نگاه سنتی نقدمون بگوییم فقط بد است یا خوب است، شما یک شمایل بزرگ رو که ما چه بخواهیم چه نخواهیم وجود دارد ترسیم کردید و نسبت به لزوم بازنگری یا بازتعریف حسب باز لغت خودتون، از نهاد کوچک خانواده تا نهاد کلانی که کماکان هر دوی اینها شاید اون اقتدار نگاه کلاسیک رو ندارن، نگاه گذشته رو ندارن، یعنی نهاد آموزش و پرورش، رسانه هم در این میان، و در نهایت باز چون ارتباط با فضای مجازی و تلفن رو ارتباطی فردی دانستید، برای برون رفت از آن اختلالی که شما برش تاکید داشتید، به تشکیل دادن یا تدوین یک حریم‌های باز فردی برای رسیدن به آن جمع متشکل فارغ از فضای گوشی همراه و موبایل و حالا اون کانون خانواده بهش رسیدید. من فرمایشات شما رو گره می‌زنم به حالا آموزه‌ها، مثلا از آن چیزی که خروجی مکتب فرانکفورت بود، زمانی که درباره تأثیر دنیای مدرن از عبور از فرد برای اثبات فردیتش در جمع صحبت می‌کنن، یعنی برون نمایی، نه آنچه که اثبات است، در نهایت استمرار این مقوله هی کاستن از فردیت، یعنی بحران هویت، و در نهایت شمایل جمع شدنه، که اینجا دیگه اون علامت سوال در حقیقت فرانکفورت یا اون حلقه فرانکفورت داره مطرح میشه که حالا این درست است یا نه، که حالا نگاه‌های متفاوتی با خودش داره که مباحثی فلسفی و اجتماعی است. بسیار بسیار جناب شکوهی از شما سپاسگزارم از اینکه بازم تاکید میکنم نگاه بسیار متفاوتی رو در مقام یک پژوهشگر مسائل اجتماعی، یک کنشگر مسائل اجتماعی، با زبانی خیلی راحت و ساده با عزیزان مخاطبمون جناب شاهین شکوهی مطرح کردن. سپاسگزارم. دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم، بنا به جنس مطالبات شما و پرسش‌ها و درخواست‌هایی که از ما داشتید درباره فرهنگ استفاده از تلفن همراه در جمع، از بررسی ممنوعیت‌ها تا عرفای اجتماعی، افتخار همکلامی با جناب آقای شکوهی رو داشتیم و امیدوارم آنچه که ایشان فرمودند حتی اگر الان تام و تمام در نیافتید، یک بازنگری دوباره یا شنیدن دوباره داشته باشید، برای شما آورده فراوان خواهد داشت. حاصل تلاش برنامه امروز با همراهی و همکاری همکاران کاربلدم، سرکار خانم رقیه زهرا پرندوبر، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی کار هماهنگی و ارتباطات، مهندس دوست داشتنی صدا بردارمون جناب آقای زعماری، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد و تا فرصت شاین داره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قدر انجور علف با تنه سر به سی. یا علی.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید.
از من بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر شب‌های سیاه ای روشنی کاشانه من چون نور امیدی. شیدای زمانم، رسوای جهانم، بی دلبر و بی دل، بی بینام و نشانم. شمعم که به جان می سوزم تا محفل ده افروزم، افسانه منم افسانه عشقم. حال دل خود می دانم گل لفظ سخن، می دوزم دیوانه منم دیوانه عشقم. هر با از همها نکنم پروانه، اما پروانه کنم از آتش سوزان. من خود سر تو پاشررم، آتش کم زن بر بال و برم ای شمع فروزان. من خود سر تو پاشررم، آتش کم زن بر بال و برم ای شمع فروزان. زمانم رسوای جهانم، بی دلبر و بی دل بی نام و نشانم. دامن مکش از من بنشین که نشاید، آن دل که سپردم دیگر به ستار.
هر جایی که هستید درود بر شما که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. با افتخار در ادامه برنامه ها خدمت شما هستیم. امیدوارم شما هم فرصت همراهی داشته باشید، شنونده برنامه های رادیو گفتگو بمانید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه روایت عشق رو بشنوید.
روایت عشق.
قهرمانا همیشه داستانای جذابی دارن. مهمون امشب ما حاج فریدون کریم‌پور هم یکی از هموناست که به رغم از دست دادن پاش تو وزنه برداری جهانی درخشیده با اراده آهنینش. البته امشب فقط از ورزش حرف نمیزنیم، موضوع جنگیدنه، ادامه دادنه تا انتهای مسیر.
آقای من مهربونت جانم، حتما شک ندارم برای حرفم به چی؟ حتما اینجا تشریف داره.
سلام آقا، خوش آمدین. قبل هر چیز بگم این صدایی که پخش میشد صدای شما بود. خودتون بگین داستان چیه؟
حالا هوای ما رو اول جلسه بین الحرمینی کردید، کربلایی کردی. سلام عرض میکنم، انشالله که این بساط روزه امام حسین تا ظهور حجت خدا
انشالله. این صدایی که من میشنیدم اول برنامه مون وسطاش شلوغی ها و همهمه بین الحرمین بود، یکی گم شده بود، یه صداهایی
میشنیدش.
داستانشو شما برامون بگین.
الحمدلله خدا شکر که این بساط روزه بین الحرمین به لطف قمر منیر بنی هاشم شبهای جمعه در منبر اول بین الحرمین هر هفته برقرار.
هر هفته شب جمعه،
شبهای جمعه، هر شبهای جمعه و باعث و برحال بانی این منبر بین العالمین ما آقا حضرت عباس بوده.
جانم جانم حاج فریدون کریمپور مدا، بهتر بگم نوکر امام حسین حضرت عباس، که من خبر دارم خیلی دیگه هم میدونن، فکر میکنم 16 17 سال 20 سال شما شب جمعه کربلا همین جلسه بین الحرمین رو برپا کردین و همینجوری که الان اشک ریختید هر هفته از مردم، از محبین و دوستدارای امام حسین اشک گرفتین. اما آقا مدالاتون کجاست؟ من ازتون خواستم مدالا رو با خودتون بیارین، آوردین؟
من خدمت رو از کنم که بل بهم گفتن، باور میکنی من شما عرض کنم از زمانی که این شبهای جمعه و زیارت امام حسین خدا برای من روزی کرد، اون روزی که من رفتم حرم حضرت عباس، میدونی چی گفتم؟ قبل تو قهرمانی من میرفتم آن، ولی یه جا در حرم حضرت عباس با آقام ابوالفضل گفتم آجان من الان قهرمان المپیکم.
نکته اینه که شاید تو ذهنتون متبادر شد مدال، مدال نوکری، نشانی از آستان حضرت عباسه، ولی نه، منظور من دقیقا مدال قهرمانی جهان پارالمپیک وزنه‌برداری. آقای فریدون کریمپور سالیانی نشندان دور ایشون قهرمان جهان بود. آقا یکم عجیبه قهرمانی جهان وزنه‌برداری، 20 سال تو بین الحرمین روزه خوندن، مداحی، اصلا دو تا فضای متفاوت.
واقعا من سرگذشت زندگیمو بخوام بگم خیلی زمان میبره، چون همش نور خدا، لطف اهل بیت تو زندگیم بود. درسته خودم زحمت کشیدم، بله انسان باید برای خواسته هاش زحمت بکشه، ولی اون زحمت موقعی به نور میرسه، موقعی به بحر میرسه که خدا هم باهات باشه، خدا هم برات بخواد، اهل بیت برات بخواد. من تمام موفقیتامو بعد از خدا از خدا آقا امام زمان حضرت عباس.
عزیز دلم حتما همینطوره. نکته که شما میگین، خب برای اینکه بیشتر به قول خودتون از سرگذشتتون بشنویم، مدالدار پارالمپیک، قهرمان وزنه برداری جهان، میخوام یکم بیام عقبتر، کجا به دنیا اومدی آفرید؟
من در میدان غار بود که به نام دروازه،
همون دروازه غار خودمون،
بله اونجا به دنیا اومد.
پایین شهر میشه،
بله. بعد از اینکه مدتی حالا مثلا 7-8 سال که شده بودیم، اومدیم خانیاباد نام
نزدیک به هم، منم بچه نازیابادم آجا،
ولی بعد از اون 25 سالی هست، شدم بیشتر.
تا چند سالگی همون سمت خانیاباد و دروازه غار بودین؟
30 سال نازیاباد.
الان نازیاباد تشریف دارین؟
30 سال.
خب همون بافت جنوب شهر شما موندین، جا به جا نشدین بیاییم بالا؟
دوست نداشتم جا به جا،
یعنی موقعیت مالیش پیش اومد ولی جا به جا نشد.
خدا رحمت کنه انباتتون، برادرم بود و منطقه شمال شهر اون موقع ما جوان بود، به ملکی گرفتن که همه برن، اولین نفری که مخالفت کرد من، گفتم من نه. داداشم خدا بیامود من خیلی دوست داشت.
چند تا داداش بودین آقا فریدون؟
برادرم من دوتاشون از دنیا رفتن،
خدا رحمتشون کنه،
الان 4 نفر
با آبجی ها.
بابجیم 5 نفر، برادرم رو عوض کردم 4 نفر، یه دونه هم خواهر.
پدرتونم زحمتکش بودن؟
بله پدر منم زحمتکش بود، باستانی کارم بود، ورزشکار بود. پدرم بعد خدمت رو عرض کنم که من ورزش رو اصلا کلا مدیون پدرم،
از بابا
پدرم باستانی رو به من یاد، سنگ و میل و تخته و اینا تو خونه داشت، خدا بیامون بگو ورزش کن دیگه. بعد از اون من کلن ورزش علاقه داشتم، همیشه دوست داشتم اوجو بگیرم، هر چیزی میگودم اما در چه باشم،
به قاطعیم که باباتون دوست داشت.
آره رفتم کشتی، باور میکنی با این پو همه رو زدم،
خیلی ها نمیدونن که چه اتفاقایی برای شما افتاده، چه شکلی زندگی کردین. بریم اون زمانی که همه چی عادی بود. یه بچه چند ساله بودین تو همون محله یا خانی آباد نو یا دروازه غار. شیطون بودین آقا؟
حقیقتا راستشو بخوای
دعوایی بودین؟
الان نه، ولی خب
آقا خیلی چی کارا می‌کردین؟ برام تعریف کن.
من راستشو بگم دیگه، من مدرسه، من تو جوونیام دیگه کسی از دست من در نمیره. بعد دم در می اومدن
یکه بزن محل بودی.
دم در می اومدن یه نفر ها، یه نفری من قرار میذاشتم میزنمش.
همه رو میزنم.
میدونم من چه شهری بودم، میدونم من دروغ میگم. بعد دیگه این شیطونی تو مغزم بود دیگه. دوران